با نام و یاد خداوند، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بچه های عزیز. کنکوری های 97 به احتمال زیاد دیگه این آخرین به اصطلاح ویسی هستش که در مورد انتخاب رشته برای شما عزیزان دارم ضبط میکنم و امیدوارم که این پادکست بخواد به درد بچه هایی بخوره که دارن خودشون رو کم کم آماده میکنن برای رفتن به مصاحبه برای دانشگاه های خاص، حالا من جمله تربیت معلم که بعضا خیلی از شما عزیزانم با توجه به افزایش ظرفیت رشته مرهای تربیت معلم مایل بودید که بخواین این دسته از رشته ها رو انتخاب بکنید. دوستان عزیز سوال خیلی زیاد دارن که تو مصاحبه عملا چه سوالاتی پرسیده میشه، ما چی کار کنیم که قبول بشیم. نمره مصاحبه شما با نمره علمی شما که در کنکور سراسری به دست آوردید جمع میشه و بر حسب این که حالا برای اون رشته خاص چند نفر رو از چه جنسیتی میخوان میان و شما رو به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام میکنن. پیشاپیش بخوام این نکته رو هم قید بکنم که دعوت شما برای مصاحبه در تربیت معلم ها همینطور مثل رشته‌ای مثل بقیت الله و دانشگاهی مثل امام صادق، مثل مالک اشتر، مثل دانشگاه امام علی و غیره و ذالک، هر رشته معلم که مصاحبه داره به منزله این نیستش که الزاماً انتخاب های قبل از رشته محل نیمه متمرکزتون رو شما رد شده باشید و اصلا هیچ ربطی به اون نداره. با توجه به اینکه تو لیست انتخاب رشته میشه هر جای این انتخابا رو قرار داد، برای همین با توجه به دارا بودن شرایط اولیه به توسط خود شما سیستم میاد و نفراتش رو به اصطلاح دعوت میکنه برای مصاحبه. بعضی از بچه‌ها هم خب معترض بودن بر این مبنا که ما نمره کلمون اون حداقل یا اون کف قابل قبول داشت، چرا ما رو به مصاحبه دعوت نکردن، که این رو هم ما جواب دادیم و گفتیم با توجه به استقبال از هر رشته محل تعداد دعوت شده ما واسه مصاحبه میتونه نهایتا مثلا تا 4 برابر 5 برابر ظرفیت اصلی باشه و گاهن مجبور میشن که خب بر حسب اینکه خیلی اومدن و متقاضی هستن بچه با نمره علمی بالا رو دعوت به مصاحبه بکنن، که خب بالاخره این هم شرایطی است برای خودش. اما اینکه محورهای این سوال و جواب و مصاحبه چی هستش و بعد چه کاری انجام بدیم تا اینکه ما قبول بخوایم بشیم، یه کلیات توی اول بخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم. جزوه ای نداره، مطلب خوندنی نیست که مثلا من و شما بخوایم بریم حفظش بکنیم بعد بگیم از همون حتما سوال میاد و ما امتیازشو داریم. مثلا اسمش هم رو خودشه مصاحبه، یهو میبینی برای دانشگاه خاصی پیش میاد که حتی میان تحقیقات محلی انجام میدن، یعنی کسی میاد تو محل زندگی شما از همسایه از اطرافیان شما تحقیقات میکنه، میگن آدرس یا شمار تماس چند نفر از قوم و خویشاتون رو، حالا فامیل درجه یکت رو به ما بده واسه اینکه ما بخوایم یه سری استلام ها رو بخوایم انجام بدیم. پیش اومده واسه برخی مصاحبه ها مثلا به خود داوطلب که حالا به سن قانونی به احتمال زیاد به تازگی دیگه رسیده یا گاهن شاید بعضی بچه‌ها حتی نرسیده باشن، اما گفتن که شناسنامه پدر و مادرت واسه ما بیار. ببین حتی تا این حد میدونی اصلا بر حسب به این که به نوعی بخوان افرادی که مد نظر خودشون هست و با سیستم جور هستن رو بخوان انتخاب بکنن، بالاخره میان یه سری از شرایط رو وضع میکنن تا ببینن که توی اون قالب چه تعداد از بچه‌ها میتونن قرار بگیرن و بهتریناشون عملا کیا هستن. یه نکته هم بخوام به شما عزیزان بگم، بعضی فقط فکر میکنن ورود به این رشته ها و بودن تو این شرایط شاید فقط واسه یه مصاحبه مثلا چند دقیقه‌ای خیلی سخته و شاید بعضا حاضر باشن تن بدن به هر تیپی، هر رفتاری، هر نوع پوششی، هر گفتمانی تو مصاحبه که بعضا بخوان قبول شن، ولی به اونش دیگه فکر نمی کنن که وقتی رفتن توی اون سیستم خاص دانشگاه یا حتی توی اون سیستم خاص محیط کار، باز هم تا حدی، البته نه به حد شدید خود مصاحبه، ولی باز هم تا حدی داستان رعایت کردن چارچوب های اون ارگان، اون سازمان، اون سیستم باید باشه و عملا نمیشه گفتش که خب انگار یه قیفیه که برعکس شده، ما از این سر قیفی خیلی تنگ و سخته، مگه ما وارد شدیم دیگه اون ورش راحتیم. نه، واقعیت امر اینه که اینجور نیستش و اینو میخوام با این خاطر بگم که اگر احیانا دوستانی هم بودن رفتن برای مسابقه پذیرفته نشدن، نه بخوام به دل بگیرن که نمیدونم شاید بعضا من افشار مشکل دار بودم که اینا منو قبول نکردن، و نه بخوام بیام به این فکر بکنن که چقدر حیف شد، و کاش حتما ما قبول میشدیم، اگه میشدیم چه ها که نمیشد، ولی میگم گاهی وقتا خیلی سخته واسه بعضی از بچه‌ها، به خصوص که بخوان به نوعی شاید میگم عقاید خودشون رو، خلقیات خودشون رو و عادات خودشون رو بعضا برای یه عمر بخوان عوض بکنن. حالا بر حسب اینکه اسم دانشگاهشون بشه فلان یا مکانش فلان باشه یا از یه سری هم مزایا بخوان بهره‌مند باشن. خیلی وقتا این مسئله وقتی که میخوایم باز بکنیم، مثاله عینی و واقعیش هم بعد مطرح بکنیم بزنیم. حالا شما هم که دیگه غریبه نیستید، از بچه های خودمون هستید، میخوام اینو به خدمت شما بگم. شنیدیم گوشه کناری، شنیدیم اینوری اونوری تو فضایی به خصوص مجازی که بعضن حالا یه عده منتقد شدن به مدافعین حرم، یه عده منتقد شدن به اینکه چرا بودجه مملکت ما مثلا میره اونور و یا هر کس که میره مدافع حرم میشه این مزایاشه، این حقوقشه، این فلانشه، اینجوریه اونجوریه. حتی گاهی وقتا شخصیتش شناخته شده بعضن بعضی از نقدا رو میان و وارد میکنن و گاهی وقتا هم حالا من و تو آدمای عادی. ولی میدونی از یک ور قضیه دیگه بعد به ماجرا بیایم و بیایم زوم بکنیم و دیدگاهمون به نوعی این سر قضیه هم بخواد باشه، این باشه که اصلا گیرم حق با توه، خیلی بهشون میرسن، فوق العاده بهشون پول میدن، اصلا هر کی میره هم واسه پول میره، حق با توه که داری اصلا اعتراض میکنی و کلا منم با تو موافقم که این اتفاق خیلی اتفاق بدی و ما باید قید مثلا کشورهای دیگر رو بزنیم و نباید بودجه بدیم، مگه مملکت خودمون همه چیش مگه درسته که بریم جای دیگر رو اصلاح بکنیم؟ اصلا حق با تو. ولی از یه دید دیگه هم باید به قضیه بیاییم و زوم بکنیم، اونم این هستش که دیگه از جون که عزیزتر نیست ها. الان به خود شما بیا معامله بکنم، بگن آقا 1,000,000 بهت میدیم، یه انگشت دستتو میشکنیم، تحملشو داری؟ انگشت کوچیک دستت رو فشار میدم یا میپیچونم تا در بره، تحملشو داری؟ ما قبول میکنیم یه لحظه یه دونه سوزن بزنم به چشتو، یه سوزن 10,000,000 بهت میدم، کیه که قبول بکنه؟ کیه که بخواد؟ میدونی؟ ما گاهی وقتا به قدری سر این مسائل موضع‌گیریامون شدیده، اطرافیانمون، آشنامون، عزیز دلمون داره از دنیا میره، یه وقتی اگه کسی پیشنهاد اهدای عضو بخواد به ما بکنه، گاهی وقتا به بعضیامون بر میخوره، میگیم مگه مرده؟ اول اینکه اگه این مرده است که نه، این زنده است، حالش خوب میشه، شفا پیدا میکنه. دوم اگه مرد مگه مرده بی صاحبه که هر جاشو ببرم وصل کنم به یکی و بدم به یه چیزی؟ میدونی گاهی وقتا خودمونم که داریم و به دردمون نمیخوره یا به نوعی اصلا داریم به قدر نیازمون، حتی اون تتمم باقی موندهش هم اکراه داریم که بخوایم بخشش بکنیم. یه ذره فکر بکنید، از جون که دیگه عزیزتر نیست، اصلا اون طرف رفته و هر چی هم که تو میگی درسته، آیا تو خودت جونتو میذاری به کف دستت بری؟ از خانوادت، از زن و بچه‌ت، از پدرت، مادرت، از تمام تعلقاتی که بالاخره به این دنیا داری و چه مادی چه معنوی گل بکنی به همین راحتی با این جربوزه با این جسارت بری؟ وقتی فکر میکنیم متوجه میشیم که خب نه، سوای سیستم مادی و اون بعد فیزیکی قضیه، انگار یه جورایی اعتقاداتی هم هست، عقایدی هم هست، انگار یه جورایی بالاخره به قول امروزی ها فاز اونا با ما فرق میکنه که من حاضر نیستم در ازای مبلغ یا آسیبی به بدنم برسه. طرف میاد گاهن پیش اومده وقتی میریم تحقیق میکنیم که این حرف هم خیلی اشتباه، گاهن طرف تو موقعیت و موضع خیلی خوبی هم قرار داشته، ولی خب به خاطر سیر از اعتقادات و عقاید که برای خودشون اون تیپ فکری قابل احترام باید باشه، ما هم باید بهش احترام بذاریم، طرف میره جون خودش رو فدا میکنه، از دست میده. و این اتفاقیه که از این منظر وقتی بهش ما نگاه بکنیم باید ذره تأمل بکنیم. دوستان عزیزی هم که میخوام برم مثلا وارد دانشگاه بقیت الله و ارتش میخوام بشن، تو سیستم تدریس در آموزش و پرورش برن وارد بشن یا هر کار دیگه‌ای که سیستمیه، سازمانیه، ارگانیه، یه سری چارچوب و بند و ضوابط داره، باید منتظرینم باشن. شاید من امروز برم تو مصاحبه با یه تیپی باشم، یه جوری به قول امروزیان نمیدونم میگن نقش بازی بکنم که مثلا خیلی خیلی خوب و موجه جلوه بکنم، ولی بقیه‌اشو میخوام چیکار بکنم؟ بقیه کارو میخوام چیکار کنم. آیا شما تا حالا رفتی به خود بیمارستان بقیت الله اعظم که ببینی بیمار همراه بیمار اصلا از بد و ورود بعد با چادر میان داخل، حالا مگه اینکه یه بیماری انقدی بدحال باشه که حالا خدای نکرد با برانکار بیارن، با آمبولانس بیارن، با ویلچر بخوام بیارنش. اما دیدی شما اینو که همچین چیزی هست ها؟ و آیا مثلا واسه تو مسئله ای نیستش که اگه بخوای تو اون محیط درس بخونی پس فردا کار بکنی، یا حالا بعضا نسید اتفاقا رو ببینی که شاید حالا خود تملاز اعتقادی بحث ایدئولوژی خیلی با اونجا هماهنگ نیستی. اینا رو باید ما در نظر بگیریم، اینا رو باید بدونیم که اگرچه که اینجا میخوام این نکته ها رو ما قید بکنیم، ولی اون شالوده و اون جوهره اصلی باید تو خود شما باشه. و افرادی که مصاحبه انجام میدن و چون خیلی هاشون رو کم و بیش میشناسم، حتی به اسم میتونم بگم که چه دانشگاهی کی نشسته واسه مصاحبه، میدونم اونا آدم شناس هستن و اون ظواهری رو که شاید من و شما امروز میخوایم حفظ بکنیم اونا خودشون اینا رو بلدن و میدونن که کی به دردشون بخوره. خب از حاشیه بگذاریم بریم وهله اول بحث پوشش. دختر خانومای عزیزمون با پوششی باشن که به نوعی رنگش رنگ جیغ نباشه، رنگش رنگ ساده باشه، مانتوهای طرحدار با نوشته ها، بعضن مانتوهای جلو باز، اینا خیلی مشکل داره. این که کسی هم بخواد با چادر بره، اگر که چادری هست کاملا مشخصه، اگرم که چادری نیست بازم از دیدگاه من از همون نحوه سر کردن چادرش و گرفتن چادرش، رنگ چادرش، چون اونی که بالاخره چادری باشه خب یه چادر داره قد خودشه، یه چادر داره خیلی جا رفته پوشیده، به نوعی بالاخره چین و چروکی روش افتاده، انقدر شسته از مشکی بودن اومده کم کم سمت بوری. اونی که چادری نیست میره یه کسی قرض میگیره، یه چهار تا پایینشو کوک میزنه و خیلی هم ترتمیز و شیک و نو حسابی هم میگیره، اینو دیگه اوتو میکنه و یه جوری هم سرش میکنه یا میندازه رو دوشش که مشخصه که اینم چادری نیست. اما خب میتونیم اینطور برگردیم بگیم برای مصاحبه ها بعد با یه تیپی باشیم که اون تیپ تیپ رسمیه. دختر خانم ها اگه میخوان با مانتو باشن ترجیحاً مانتوی در حد مانتوی مدرسه مقنعی باشه که به نسبت بتونه همه سربندامیشون رو بخواد دیگه بپوشونه، و اینکه نه خیلی گوشات نه خیلی تنگ بخواد باشه. میدونی من اعتقادم به اینی که نباید نقش بازی بکنیم، چون همون نقش بازی کردنه خیلی زود کار دستمونه، حالا بهتون میگم به چه شکلی. ولی خب با پوششی بخوایم بدیم که پوشش رسمیمون هست در خود نظام جمهوری اسلامی ایران، ترجیحاً بدون هیچ گونه آرایشی بخوایم باشیم، و بهتر بگم دقیقاً بدون هیچ گونه آرایشی بخوایم باشیم. حالا این آرایش میتونه خیلی روز میخوام خیلی ریز میخوام بشم، از کرم پودر میتونه باشه، از خط چشم میتونه باشه، مداد ابرو باشه دیگه، اونی هم که به ظاهر خیلی به چشم میاد دیگه لاک و نمیدونم روژ و اینجور چیزاست. آقایون آقا پسرا باید وضعیتی داشته باشن که به نوعی به طوری بخوایم بگیم که دیگه محصلوار باشه، دانشجووار بخواد باشه، به خصوص رو بحث مدل مو خیلی باید با تمرکز باشن که مدل موشون یه مدل خیلی منطقی، خیلی خیلی آراسته، ترجم موی کوتاه بخوان داشته باشن، به هیچ عنوان با لباس آستین کوتاه به خصوص با تیشرت تو مصاحبه حاضر نشید. شلوارتون ترجم یه شلوار پارچه‌ای بخواد باشه، رسمی بخواد باشه، و در مجموع با یه لباس و با یه تیپ رسمی بخواین برید. نکته بعدی، اگر دختر خانم یا آقا پسری اخیراً عمل زیبایی انجام داده، چون بعضیاتون از کنکور که برگشتین پیش ما هم اومدین برای انتخاب رشته، چند نفری ما دیدیم بینیاشون عمل کرده بودن و اینا، اگر که بعضن ظاهرش حالا اون چسبه دیگه روش نیست و دیگه خیالتون راحته که تا اون روز این مشکل نیست، اگر ازتون سوال کردن گفتن عمل کردید بگید خیر عمل نکردم. همه هم به من همینو میگن، به من همه همینو میگن، میگن بینی تو عمل کردی، منم میگم خیر اینجوری بوده دیگه. مطمئن باشین اونا در این حد هم متخصص این نیستن که بینی عمل شده عمل نشده رو بخوان 100% تشخیص بدن. دختر خانومای عزیزمون حتما قبل از مصاحبه یا شاید حتی بعد این وایس رو مثلا هفته قبل ما قرار میدادیم حواسشون باشه خودشون رو اصلاح اصلا نخوان بکنن، بعضن چه صورت چه دست، خیلی خیلی حواسشون باشه، به جورابشون خیلی حواسشون باشه. یعنی پیش اومده تو مصاحبه که اومدن به دختر خانم گفتن بیا و وضو بگیر، وقتی دختر خانم اومد در رو لباس این کارو کنه گفتن نه دقیق تر باشه، چون مصاحبه کننده هم خودش هم جنس شما و خانومه و محرمه. وقتی خانم دستشو داده بالا اومدن دیدن خب دست این خانم، این دختر خانم اصلاح شده، بعضا مشخص هم هست دیگه، نه یا بعضا میخواسته مس پا میخواسته بکشه، دیدن با جوراب کوتاهی هستش و همونجا بالاخره اینا رو شاید حتی به روت هم نیارم ولی امتیازاتشو لحاظ میکنن، با جوراب بلند برین ترجیحاً. اگر اونجا محیطتون شاید بعضا گرم باشه، پیش اومده بود توی یکی از مصاحبه ها بچه‌ها که اومده بودن، چون تو خود فصل تابستون است، محیط خیلی خیلی گرم بود و اینه واسهشون خیلی مهم بود بازخورد شما برای این گرما، که اگه یه دختری با چادر اومده چیکار میکنه، اون مغنم اومده چیکار میکنه، اون یکی چیکار میکنه. ترجیحاً تو همچین شرایطی بودی پوششتون رو نه بخواید دیگه عوض بکنی، نه دکمه‌ای بخواید باز بکنید، نه بخواید یه جوری خودتون رو باد بزنید، که میگم دیگه بحث عادت دیگه، یه ذره سعی بکنید که روی اینا تمرکزتون رو بذارید. بعضیا رو مثلا ما دیدیم مغنه‌شون رو مثلا میگیرن و پایین بالا میکنن، حالا با توجه به این که اگه مدرسه بخواد باشه پوشش مدرسه، دخترها اکثرا با یقه مثلا گردن تو خود رو پوش، ولی مانتوی بیرون اینجوری نیست، یقه هفته، گاهی وقتا این یقه پایینه، گردن طرف شاید حالا بخواد دیگه مشخص بشه. اینا رو سعی بکنید که میگم فیلم بازی کردن نیست، ولی سعی کنید رعایت بکنید تو شرایطی که قرار میگیرید. باید مطمئن باشید که رفتارتون یه رفتار سنجیده و پسندیده ای هستش. حالا گاهی وقتا میگم شاید یه کسی هم همیشه رفتارش خوب باشه، اون لحظه تو موقعیتی بخواد قرار بگیره که بعضا زیاد اوضاع جالب نیستش. ناخنای دست رو حتما بگیرید. دختر خانوما تاکید میکنم اصلاح صورت دست انجام ندن. اگر ازتون سوال پرسیدن که شما هم چین کاری رو میکردین، میتونید یه جوابی بهشون بدید که نه بله نه خیره، مثلا بگید فقط چند بار، اونم برای یه مجلسی بود، یه عروسی بود، برای محارمم بود، یا مثلا برای فلان مسئله‌ای بود که من یه بار مثلا دست به ابروم زدم. چون اگه بخوای بگی نه، واقعیت هم اینه که کاملا مشخصه دیگه، نه که مثلا یا این ابرو تا حالا دومش کم شده، زیاد شده، باریک شده، فلان شده، یه جوره اینا هم میتونه مشخص باشه. دختر خانمایی که بعضا موهاشون رنگ کرده استش، لطفا جوری پوشششون بخواد باشه که تار مویی ازشون بیرون نباشه. باز اینا واسه بحث امتیازات برای اونا میتونه مد نظر قرار بگیره و براشون میتونه مهم باشه. حتما حواستون جمع باشه، عطر تندی به خودتون نخواین بزنید، حتی اگه اون عطر مورد علاقتون بود. زیورالاتی اگر دارید، حالا چه دختر چه پسر، گردنبندی، دستبندی، چیزی، حتما حواستون باشه. یکی از آقایون اومده بود واسه یکی از مصاحبه‌ها پیش یکی از همکاران، داشت به منو بحث میکرد، میگفت یه انگشتری دستش کرده بود با نگین بابا قوری، همچین اسمی مثل میداشت، یه نگین سفید رنگیه، نگو اصلا این برای خودش نبود. اون لحظه آخری که اومده بیاد یه بنده خدا هم گفت اینم دستت بکن دیگه، حجت الاسلام، حجت الاسلام. مثلا ازش سوال پرسیدم که انگشترت مثلا چیه نگینش، خبر نداشت. در صورتی که اول ازش سوال پرسیدم که این همیشه تو دستته، گفته بله همیشه دستمه. باش میشه نماز خوند؟ یه لحظه طرف مونده، اصلا میگفت اصلا طرف اهل نماز مثل این که نبوده، میگفت نه دیگه در میارم. گفته جنسش چیه که در میاری؟ بازم مونده. میدونی این اصلا طرف نمیدونه که بعضن حالا اگه طلا بخواد باشه واسه مرد خب مشکل داره دیگه، درسته مثلا در بیاره، ولی میدونی با یه سری از سوالات، با یه سری از بحثا خیلی زود طرف گیم اوور میشه. پس فکر نکنید چیزایی که با خودتون همراه هست و مال خودتون نیست، از خودتون نیستش، میتونه براتون خیلی موثر باشه، چون احتمال اینکه شما رو بخواد به مشکل بندازه زیاد هستش. آداب معاشرتتون خوب بخواد باشه، با سلام و احترام وارد بشی، سعی کنید که بلند صحبت بکنید. موقعی که میخواید بشینید پشت میز حتما اجازه بگیرید، وقتی میخواستین برید حتما خداحافظی بخواییم بکنید. حتما حواستون باشه سوالایی که جوابش رو مطلع نیستید رو در جا نگید، من نمیدونم و به ذهنم نمیرسه و بعدی و سوال بعدی و اینا. سعی بکنید فکر بکنید، سعی بکنید تو اون لحظه یه جواب هرچند کوتاهی رو بتونید براش بیان بکنید که من نمیدونم، امتیازش امتیاز صفر میشه. و سعی بکنید با اعتماد به نفس باشین در عین آرامش، اونجا قرار نیست اتفاقی برای شما بخواد بیفته که به ضررتون باشه. شما اومدین بعضن یه امتیازی رو به دست بیارید، هر چقدر که بتونید با اعتماد به نفس بالاتری باشید، یعنی به قول امروزی‌ها از سن خودتون بیشتر بتونید که جلب توجه بکنید و مقتدرتر بخواید باشین در اون میز مصاحبه، اینا واسهتون میتونه خیلی بهتر باشه و خیلی حواستون جمع باشه که این اعتماد به نفس و فن بیانه و سرزبوندار بودنه براتون میتونه خیلی خیلی خوب باشه. اگر رو بعضی مسائل احساس کردید جواب شما حالا لحاظ سیاسی از لحاظ ابعاد اجتماعی ذره در تناقض با اون طرز تفکر فردی که از شما داره مصاحبه میگیره، سعی بکنید بیانش نکنید و خودتون رو تا جایی که امکانش هستش بهتر جلوه بدید. دوستان سوال میپرسن، میگن در مورد مسائل سیاسی از ما سوالی شاید مطرح بشه. احتمالش هست. مسائل سیاسی بیشتر از همون تیپ اون کتاب اجتماعیتون که بود اول دبیرستان یه توضیحاتی داده بود در مورد بحث قوای مختلف، از کابینه تو هیئت دولت، از مجلس، مجلس خبرگان رهبری، وظایف رهبر، همون داستانایی که یه دوری احتمالاً به گوش همه ما خورده، ولی یه کوچولو دقیق‌تر بررسی کنیم. ما چند تا وزیر داریم، وزارتخونه‌های ما چند تا هستن، اسامی تمام اون وزارتخونه‌ها، مجلس خبرگانو کی انتخاب میکنه، چه وظیفه ای داره، رئیسش الان کیه، رئیس مجلس الان کیه، نائب اول مجلس الان کیه. ما چند تا کلن نماینده داریم تو مجلس، نماینده شهر شما اسمشون چی هستش، آخرین باری که اخبار مجلس رو یا صحبتهای رئیس جمهور رو یا رهبر گوشته در مورد چه بحثی بود. یه کوچولو میشه اینا رو رفت آمار گرفت. یه سایتی معرفی میکنم، سایت رجا نیوز، سرچ بکنید براتون میاد. این سایت سایتیه وابسته به حالا علاده تیپ فکری، وابسته است به اصولگراها، اونم از مدل جبهه پایداری، یعنی حالا اصولگراهایی که بعضا تفکراتشون یه قدری حالا امروزی ها میگن چه میدونم میگن یه خود غلیظ‌تره بیشتره، یا بعضی ها که مثلا مشکل دارن میگن اینا تندروها هستن. جبهه پایداری، اصولگراهایی که اینا تو جبهه پایداری هستند که عمدتاً حامی رهبری و جریانهای مثلا مثل اون هستند و سوالاتی که مطرح میشه، بحثایی که اینجا به چالش میکشه، نقدای اجتماعی که اینجا انجام میده، خب خیلی شاید باب نظر باشه اگه قرار شد که در مورد حالا پیرامون و شناخت اطراف بخون از شما سوالاتی رو بپرسن. یه سری به این سایت بزنید، حداقل اون 15 تا پست اخیرش که واسه 10 روز اخیر است و 15 پست قبلترش که تو پیج قبلترش آورده رو یه قدری چک بفرمایید، براتون میتونه خیلی خوب باشه. یه سری سواله تحلیلی از شما پرسیده میشه که چرا به نماز جماعت میریم، به نظر چرا امام حسین قیام کرد، چرا قرآن رو میخواییم باز بکنیم بخونیم بوس میکنیم، مثلا به طور مثال آیا رفتن به امامزاده با آدم حس خوب میده، شما نظر در مورد مثلا فلان مطلب چی هستش؟ یه سری سوالات که از لحاظ عقلانی میشه بهش جواب داد رو از شما میام مطرح میکنم و میپرسن. از این تیپ سوالات یه سری مشکل شاید بعضن هنجارهای آموزشی اجتماعی، به طور مثال شما به عنوان یه دانش آموز تو سیستم آموزش پرورش اگه معلم بشی چه کاری انجام میدی که معلم تو انجام نمیداد، به نظرت کنکور خوبه که برگزار میشه با حذفش تو موافقی، یه ذره به چالش تو رو میکشه لازم ابعاد مختلف آموزشی و سعی میکنه که ببینه آیا تو ذهنتون ورزیدگی لازم رو داره یا نه، میتونه یه سری استدلالا رو انجام بده یا نه. شاید حتی از سوال بپرسه تا حالا به کسی درس یاد دادی، با کسی تا حالا اومدی درس بخونی، یا حتی شاید به شما یه نیم خطی رو بده بده که اینو به من یاد بده از چه روشی استفاده میکنی و ازت بخواد که صحبت بکنی، و حتما باید حواست جمع باشه که حتما زیر بار این حرفا بری، نه که بگی من رون نمیشه خجالت میکشم الان آمادگی ندارم. این بحثایی نیستش که امتیاز بیار واسه شما باشه. احکام رو سعی بکنید که بلد باشی. تو بحث احکام روحانی قرآن به خصوص از جزء 3 گاهی وقتا بهت میگن یه سوره رو به دلخواه باز بکن بخون، از جزء 3 که سوره‌هاشو از بچگی بیشتر هم شما شنیدین، خوندنش هم میتونه آسان‌تر باشه میتونید. و اینکه یه سری سوالات خیلی متداول، چه چیزایی میتونه نماز رو باطل بکنه، 12 اونا چیا هستن، یا مثلا براتون به فرض مثال میاد میگه شکیات توی نماز چی هسته، چند نوع هستش، اصول دینو بگو چیه، و بیا بگو مثلا هر اصل رو در موردش مثلا چند دقیقه بحث بکن حرف بزن، یا اصلا یک اصل از اصول دین رو نام ببر و بگو ازش چی فهمیدی، ارکان نماز مثلا چی هستش، فرق بین ارکان نماز و غیر ارکان مثلا چی هستش، رو فروع دین میان میگن 10 تا دونه است مثلا چیه. ببین یه بعضی ها شاید کمتر شنیدیم ما، تبری مثلا جز فروع دینه، بیزاری جستن از دشمنان اسلام، یا تبلا مثلا چیه، دوست داشتن پیامبر و امامان و هر کسی که به سمت خداست و پیروان اونا. خب این دو مورد شاید کمتر شنده باشیم، ولی بقیه رو شنیدیم که تو فروع دین چیه، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف نهی از منکر و بچه و چه و چه. اینا رو تیتروار یه نیم نگاهی بهش بندازیم ببینیم چی هستش، و حتما سعی بکنیم که مطالعه رو روی این بحثا حداقل انجام بدیم، اصول دین و فروع دین و ارکان نماز و بعضن این که توی نماز 4 رکعتی تو رکعت 4م اولش ما چی میخوایم بگیم، آخرش ما چی میگیم، نمازهای واجب اصلا چیا هستن و نمازهای واجب کی به ما واجب میشه. خب خیلی مهمه، نماز میت واجبه، نماز آیات واجبه، نماز قضای پدر مادر، حالا من همیناشو بلدم، مثل اینکه حالا 7 مورده، اینا خیلی خیلی مهمه. و بعد از این تیپ سوالات میتونه مطرح بشه، خیلی بخوان ریز بشن شاید ازت بخوان تخصصی سوال بپرسن، مرجع تقلیدت کیه و بگو در مورد فلان مطلب چه نظری داره، از این دست سوالات هم میتونه باشه. اما اگه بخوام بیایم کلی بگیم، سوالاتش کاملا مشخصه، چون بعضیاتون میرین پول میدین این سایت و اون سایت، یه سری پکیجای سوال میخرید، احکام شرعی، قانون اساسی، از بحث وصیت نامه امام خمینی، قرآن، نهج البلاغه، تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، مکتبهای سیاسی، سوال و جوابای سازمان ملل و نمیدونم اینجور چیزا و اینا که بعضن زیاد شاید همچین اهمیتش کمتر بخواد باشه، خب ما سعی نکردیم که بخوایم با اونا بپردازیم. ولی چیزی که مهمه در مورد همین مسائلی که تو روز به دردمون میخوره، مثلا آیا شما مرجع تقلید داری یا نه، بله، اسمش چیه، میتونی اسم کل مراجع رو ببری، اجتهاد چیه، مرجع تقلید چیه، شرایط مرجع چیه، چرا این مرجع رو انتخاب کردی، راه شناختت چی بوده، تو چه مسائلی ازش باید تقلید نکرد، خیلی اینا مهمه، یه سرچی بکنید براتون میادش. و اینکه مسائلی که بالاخره واسه خودمون پیش میاد که چه وقتی باید تطهیر انجام بشه، یعنی پاک کردن، این پاک کردن وقتیه که خب حتما به نوعی یه بحثی تحت عنوان نجاسات داره اتفاق میفته یا اتفاق افتاده دیگه، درسته؟ در مورد مسائلی که پیش میاد، وضو گرفتن تا غسل کردن پیش میاد، تا تیمم کردن پیش میاد، مسائل عمدتاً برگرفته از این هستش که تو روزمرگیامون به دردمون خورده نخورده. نمیان سوال بپرسن پسر حضرت عیسی بچه پنجمیش نمیدونم چی بود، موسی نمیدونم چند تا دختر داشت فلان داشت، نه اینجوری هم سوال از این بحثا مطرح نخواهد شد. و اینکه حتما سعی بکنید تمام افتخارات علمی، فرهنگی، هنری، آموزشی هم که باهاتون هست توی پوشه براشون ببرید، یه کپی ازشو که بتونید به اونا تحویل بدید. برگزیده شدی در فلان المپیاد، در فلان جشنواره برای روحانی و حفظ قرآن، وبلاگ نویسی بوده، حتی مسابقات ورزشی بوده، معدلای عالیتون از کل پایه‌های مختلف دبیرستان، و بعضا اگه اختراعی بوده، مطلبی بوده، بحثی بوده، اینا رو داشته باشید با خودتون، کارت بسیج فعال داری یه دونه کپی ازش رو داشته باشید. و اینکه بعضا فعالیت‌های حالا به نوعی شاید بگم که داوطلبانه ای که انجام دادید، شاید بعضن حالا تو جهاد سازندگی بعضی رفتن با بسیج بودن، تو بحث هلال احمر بودن، یه عده تو اینجور بحث های اجتماعی و کارهای خیر خوب اومدن مشارکتی داشتن، و خب بالاخره اسنادی هست براش که اینا رو میتونید بیاین و ارائه بدید، و مطمئن باشید که در صورتی که بخوام بالاخره اینا رو از شما تحویل بگیرن چک میکنن. البته خودشون به شما بر نمیگردن بگن که اینا باهاتون باشه، ولی اگه شما دارید میتونید اینا رو بیارید. برای تربیت معلم حتما یک الا دو مورد از چالش ها و مباحث مختلف آموزشی که الان واقعا احساس میکنید داره لطمه میزنه به دانش آموز رو تو ذهنتون بیارید، در موردش فکر بکنید و راه چاره بیارید. به طور مثال همین انتخاب رشته ای که بعضیاتون انجام دادید خیلی مکافات داشت برای شما. خب یکی از بچه‌ها من گفت استاد من یه چاره ای دارم، مگه سنجش مرجع نیست؟ گفتیم بله. مگه سنجش همه اطلاعات سال قبل رو به خوبی بهتر از همه شما مشاورا و نرم افزاراتون نداره؟ گفتیم بله. خود سنجش یه هزینه ای بگیره، خودش بیاد واسه ما یه انتخاب رشته منطقی
نبگی سه تا شهر رو سرشت انتخاب بکنن کف قبولی بده، واقعا این انتخابش منطقی انجام بده. ما بیایم پیش شما مشاوره واسه اینکه شما به ما بگید شما به درد چه رشته بیشتر میخورید، نه اینکه بیان به ما بگید شما اینجا قبول میشید نمیشید، که یه مشاوری بیاد به دروغ بگه آره میشید، چند میلیونی از ما بگیره، اون یکی اگه بیاد به راست بگه نه با شما رتبت به فلان چیز نمیخوره ما اعتماد نکنیم. گفتم بله مثلا یه مطلب خیلی هست. آقای افشان منابع و کتابا بهتر نیست برابر برابر باشه؟ حالا تو روش تدریس جای خود داره، هر کی با روش خودش با ابتکاره خودش میتونه مطلب رو جا بندازه، یه سری منبع رو خود آموزش پرورش مشخص کنه، بیاد بگه آقا اینا استانداردن، اینا کاربردین، اینا به درد بخورن، اینا مورد نظر ما هن. تو هر جا استانداردی هست دا. مثلا رو هر محصولی شما نگاه کنید رو هر قطعه حالا مارک و علامت استاندارد هست، تو مواد غذایی از سازمان غذا دارو و خود وزارت بهداشت الان اومده سری آرمایی چاپ شده، چه بهتر که رو منابع آموزشیمون هم بیایم یه سری استانداردها رو قرار بدیم و درجه بندی بخوایم بکنیم. چقدر ما هزینه میکنیم به خاطر اینکه اطلاع نداریم که چی بهتره چی بهتر نیست، یا بعدا تو متد آموزشی تو سیستم های آموزشیمون میتونید از دیدگاه خودتون یه همچین حرکتایی رو انجام بدید و اینا میتونه واسه شما خوب باشه. فقط حواستون باشه به جوابایی که میدید همون لحظه اینطور نیست که بگی جواب سوالو دادم رد شد رفت به کارش آخ جونا، نه، باور کنید که میتونه چند جا دیگه به شما گیر بده و شما رو میخواد اذیت میکنه. یه نکته دیگه هم که خیلی مهم بود، لطفاً تو تقویم خودمون یه سالنامه برداری، اعیاد و ایام مهمش رو سعی کنید به خاطر بسپارید. مثلا 27 رجب چه روزیه، 15 شعبان چه روزیه، ماه رمضان قبلش چه ماهیه، بعدش چه ماهیه، ها؟ یه چیزایی تو این ماهی هم بلد باشید میتونه براتون خوب باشه، به خصوص یه سری از حالا تایما و اعیادی که بعضن وجود داره تو تقویم ها. مثلا ماه حرام چند ماه، همه میگن محرم و سفر، نه فقط این نیست، دو ماه دیگه هم هست. خب بریم بگردیم دیگه ببینیم دارم، پس به تقویم هم یه سرچ کنیم واسه هم میتونه خوب باشه. اما داشتم بهتون عرض میکردم جواب یه سوال گاهی وقتا فقط تو هم سوال نیستش که اگه شما جواب بدی دیگه حل شد، و اگه جوابم دیگه ندادی فقط همونجا واسط بخواد بد بشه. اینجا حتما باید ما حواسمون جمع باشه. مثلا برمیگردم به ما میگن که شما آیا به نماز جمعه میری؟ میگی بله میرم. آخر نماز جمعه که رفتی کی بود؟ حالا یه وقتی میای میگی به خاطرم نیست، یه وقتی هم از با تاریخ دقیق به خاطرته. امام جماعتش کی بود که صحبت میکرد؟ ببین شما حالا گفتی میرم، پیش خودت هم گفتی الان طرف خودت چه جای تحتشو در بیاره، میرم نمیرم، رفتیم نرفتیم و اینا. بعدش هم میاد بحث میکنه امام جماعت حالا چی گفت، به خاطرم نمیاد چی گفت، چند رکعت لااقل تو نماز خوندی تو اون نماز جماعتی که رفتی، میدونی؟ طرف یه لحظه میاد میگه خب دیگه جمعه بود دیگه، یه چهارتای ظهر خوندیم یه چهارتم عصر خوندیم دیگه، همینه دیگه، در صورتی که نه خطبه داره به جای خود نماز. نماز جماعت اصلا رفتی؟ بله رفتم. کی باید شما هیچی نگی و خود پیش نماز فقط میگه؟ بعد یه لحظه خود میگی کی باید هیچی نگی پیش نماز میگه؟ چی منظوره؟ چه بابا منظورش اینه همون حمد و سوره اولشه، تو قنوت رو باید بگی، تو عرض به خدمت شما که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر تو باید بگی، تو سلام و تشهد تو باید بگی، تو سبحان ربی الاعلا و عظیمت رو باید بگی دیگه، میدونی؟ یه جواب بد میتونه شما رو بندازه تو شرایطی که توی اون شرایط شاید گاهی وقتا کم بیاری. بهت میگه مثلا شما تا حالا تو بسیج بودی؟ مثلا طرف اصلا نبوده، میگه آره. بسیج کجا؟ بسیج محله. اسم پایگاه محلتون چیه؟ ببین طرف از همون شهر اومده برای مصاحبه، تو همون شهرم هست پایگاه بسیج، بالاخره مگه دیگه به تعداد خیلی زیادن، هر کدوم یه اسمی دارن، متوجه هستی؟ اینا رو بعد شما در نظر بگیری و بعد اینا رو در جریانش باشی. بهت برمیگرده مثلا یه ساعت چند شما از خواب بیدار میشی؟ عمدتاً مثلا یه ساعت مثلا بیدار شم و اینا. مثلا بعضی بچه‌ها در عین صداقت واسه درس باشه 7:30 میگه پا شدم، اگه نباشه فلان پا میشم. بعد یه سوالی هم مثلا لابلا میپرسه که آیا تا الان نمازهای شما قضا شده؟ بعد تو میگی بعضی وقتا شاید، میگه صبح چی؟ آیا اونا خونده میشه؟ میگه نه اونم هی هر از گاهی قضا میشه. خب تو که سوال قبلی اومدی گفتی که من فلان ساعت تازه بیدار میشم، هر جور بخوای حساب بکنی بعد نماز شما مشکل دار هستش. پدر مادر شما خمس میدن؟ بله. چقدر خمس میدن؟ طرف یه قیمتی همینجوری بندازه بگه آقا 5 میلیون خمس میدن. بابا میدونی اصلا خمس اصلا به چی تعلق میگیره؟ ها، سالانه حساب سالمون رو در بیاریم از چیزی که مصرف نکردیم، احتیاج نداشتیم، به اصطلاح سودمون بوده، میدونی دست نخورده که نم یک پنجم از اونو بدیم فقیر. بعد حالا از درآمد پدر مادرش طرف میگه مثلا هیچ رقمه جور در نمیاد که اینا سالی 5 میلیون خمس بدن، میدونی چی میگم؟ یعنی بعد خیلی مثلا چی کمتر بدن. معلومه که داره از خودش جوابایی رو میساز و در میاره. سعی بکنیم که اینا رو اگرم که خواستیم در مورد این بحثا حاضر جواب باشیم، همین امروز فردا پس فرداه یه سری بحثا رو تو ذهن خودمون داشته باشیم. میگم مثلا بهت میگن FATA چی هستش؟ FATA شنیده بودم ها چی؟ یه سرچی بکن الان ببین خیلی موضوع داغی هم هست چی هستش. برجام انگلیسیش چی میشه ازت سوال نمیپرسن، ولی میام میگن این برجام برنامه جامعه اقدام مشترکی که اتفاق افتاده اینا برای ما بعد چه چیزایی داشت که الان نیست، یا از ما چه چیزایی کم کردنی به نفع اونا و ما اینا رو پذیرفتیم و الان اینجور شدش. خیلی این بحثا مهمه. اگه بچه‌ها تو سنی باشن که رأی دادن، در مورد افرادی که رأی دادن حتما سوال میپرسن اسم کسی که تو خبرگان رأی دادی چی بود. حالا تو بگو لیست رأی دادم، دیدم عکس آقای نمیدونم کیاک و کیاک باله لیست، ذوق مرگ شدم رفتم و اینکه رونا اومدم درست شد. پس اینا رو باید سعی بکنیم که بلد باشیم. چند تا از اون منابع و کتابای مهمی که ما شیعیان باهاش خیلی درگیر باید باشیم و یه جورایی در ارتباط، میگم حالا درگیر اشتباس، در ارتباط باید باشیم، مثل قرآن، مثل نهج البلاغه، مثل خود مفاتی، اینا میتونه خیلی خیلی مهم باشه. ارکان و اجزایی که تو نظام هستن، تو مجلس مثلا شورای نگهبان چه کاری میکنه، کارگروهی که تشکیل میشه چیه، یه در حد این حالا به نوعی که چه کاری میکنه، فقط در حد یه نیمخط هم بخوای بلد بشی و بهشون بخوای بگی میتونه برامون خیلی خیلی خوب باشه. و اینکه سعی بکنیم که تا اونجایی که امکانش هستش خودمون باشیم و هر چیزی که از دیدگاه خودمون به نظر خودمون میتونه سازگارتر باشه که توی اون جایگاه بخوایم بگیم و بگیم، و روی هم رفته خودمون عاشق عضویت توی اون سیستم معرفی بکنیم. حالا تربیت معلمه بگیم آقا من عاشق تدریسم، اینقدر دوست دارم اومدم. مثلا که از بچه ها بود میگفت من یه چیزی بهشون گفتم خیلی خوششون اومد، گفتن خب فکر کن که رتبت مثلا به جای 7700 بود چی انتخاب میکنی؟ گفت درجا. گفتم تربیت معلم. گفت واقعا همینجور بوده؟ گفت دقیقا همینطور بوده. من وقتی که یه معلم خوبی رو دیدم انقدی رو من اثر خوب گذاشت و مسیر زندگی من رو عوض کردش که سر ذوق اومدم. گفت دقیقا همچین معلمی هم بود، از من خواستن که براشون شرح بدم چه اتفاقی واسه من افتاده بود و معلم به چه شکلی اومد این بحث واسه ما باز کرد. ازتون شاید سری میگم سوالای ادراکی بپرسن که خب کاملا با توجه به وضعیتایی که میشناسین داریم میدونیم میتونه قابل هضم و قابل درک باشه. در مورد روزنامه ها شاید بعضن سوال بپرسن شما یا میخونی، چه روزنامه میخونی، چی میخونی؟ میگم اگه میتونی بگی یه نیم خطم در موردش بگو. مثلا من روزنامه به فرض مثال ایران رو میخونم، فلان نویسندهشم خیلی من اخبارشو دنبال میکنم خیلی مثلا خوبه، و در مورد فلان کسی که حالا اومده اون مقاله رو نوشته یه اطلاعاتی به دست بیارستن کیه، چه کاره، چه کاری انجام میده و نمیده. ولی امیدوار هستم که بالاخره تک تکتون که دارین تو مصاحبه میرید خدا نکرده بی دست و پا نباشید، تو اون لحظه بتونید خودتون خیلی خوب دیگه نشون بدید و خیلی آراسته، متین، سنگی. حتی گاهی وقتا میشه افرادی که تو میز گرد هستن با شما گاهی وقتا شاید یه تیکهی بندازن، یه چیزی بگم، میخوان رفلکس و عکس العمل شما رو ببینن، میشخم میزنی، میخندی، میگی آره بابا اینجوریه، یا شما مثلا یه تیکهی میندازی که بحثش تشدید میکنه اون قضیه رو، یا نه خیلی متین و منطقی و عالی میتونی با قضیه برخورد بکنی. جزء سی هم تو قرآن از سوره های مختلف، چون احتمالا شاید گیر ندم بگم فلان سوره رو الا بلا بخون، اگرم بگن از جزء سی بخوام بهتون بگن، ولی در حد یه روانخانی قرآن به خصوص خط قرآن عثمان تها که رسمی مرسوم هم هست و همه هم با اینو میخونن تو هر مسجدی هم هست، همین الان به مسجد محلتون هم بخواید برید میتونه که به نوعی یه قضیه شما از قبل بخواید باهاش آشنا بشید. ایشالله که موفق و معید باشید. برای تک تکتون بهترین ها را آرزو میکنم و بهترین ها را میخوام.